کتاب خوب که با تبحر و مهارت نوشته شده است، مانند قالیچه سلیمان است. می توانیم روی آن بنشینیم و به سرزمین‌های سفر کنیم که هیچگاه و از هیچ راهی نمی توانستیم به آنجا برویم. برای کتابخوان شدن یک راه خوب سراغ دارم. اینکه همیشه و همه جا با خود یک کتاب همراه داشته باشید. اگر همیشه کتابی پیش شما باشد، عادت می‌کنید که هر جایی را برای خواندن انتخاب کنید. اگر همین الان بدون کتاب هستید، معطل نکنید. به نزدیکترین کتاب فروشی بروید و یکی از کتاب‌های مرا بخرید. در ادامه برنامه چاپخانه شنونده بخش بعدی برنامه باشید که صحبت‌های کارشناس برنامه آقای محمد رسول تبیک با مهمان برنامه است. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همراهان عزیز برنامه چاپخانه. یکی از موضوعاتی که امروزه خیلی ذهن خانواده ها رو درگیر کرده و موضوع بسیار مهمی هست، مسئله جایگاه مادری هست و وظیفه بسیار سنگین و بیبدیلی که مادر در خانواده و تربیت فرزند داره و البته مشکلات امروزی که گریبان بسیاری از خانواده ها رو گرفته، گرفتاری های زیادی که هست، به هر حال شاغل بودن مادر و خیلی از مسائل دیگه و روش های آگاه شدن مادر برای اینکه بتونه این نقش بیبدیل خودش رو به بهترین شکل ایفا کنه. کتابی منتشر شده با عنوان با خیال راحت مادری کن، یک کتاب راهنما برای همه مادرهایی که دوست دارن مادر بهتری باشن. همه مادرهای سرزمین ما دوست داشتنی هن، همه مادرهای سرزمین ما عزیزن، ولی اگر میخوان وظایف خودشون رو بهتر انجام بدن و مادر بهتری باشن، این کتاب به اونها کمک میکنه. ما میخواییم با نویسنده این کتاب سرکار خانم محدثه جعفری گفتگو کنیم که با اینکه خودشون هم البته سن زیادی ندارن، اما نشون دادن که یک نویسنده و پژوهشگر توامن و خوشذوقی هستن که با دغدغه فراوان چنین اثری رو خلق کردن. خانم جعفری سلام، به برنامه چاپخانه خوش آمدید.
سلام عرض ادب. خیلی متشکرم، ممنون از لطفتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خانم جعفری، چرا رفتید سراغ این کتاب؟
توی دوران مربیگری و زمانی که با مادرهای زیادی صحبت می‌کردم، رسیدم به یه نقطه مشترکی که احساس کردم و دغدغه خیلی از مادرها توی مشاوره‌های مادرانه این باشه که کلن بحث بازی‌هایی که باید با بچه‌ها انجام بدن به چه صورت هستش. خب همونطور که میدونیم به هر حال بازی یکی از ابزارهای مهم زندگی بچه‌ها،
بله،
خصوصا در طول 7 سال اول زندگیشون هستش. این که من مادر بدونم که دقیقاً این بازی رو چقدر، چگونه و با چه کم و کیفی باید برای کودکم فراهم بکنم و فارغ از این که من بخوام خودم زمان زیادی رو برای کودکم بگذارم، اجازه بدم که اون خودش مستقل بشه در ساخت بازی، دغدغه مهم نوشتن این کتاب بود در واقع.
یعنی شما یک تجربه زیسته‌ای داشتید، با کلی از مادرها ارتباط و تعامل داشتید و بر اساس نکاتی که اونجا احساس کردید که لازم هست خیلی از مادرها بدونن، اومدید شروع کردید به تألیف این کتاب.
بله دقیقاً همینطوره.
خب حالا یه خود راجع به ساختار کتاب حرف بزنیم. کتاب چند بخش و چند فصله؟ هر کدوم از اونها به چه موضوعاتی پرداخته؟
بله، کتاب توی 3 فصل اصلی تقسیم بندی شده. ببینید، اونطوری که تا جایی که ما بررسی کردیم، عمده کتاب‌های بازی که توی بازار هستش و خب خیلی هم قابل احترام هستن، اون من بازی‌ها رو بر اساس حالا نوع بازی، محیط بازی یا ابزار بازی تقسیم کردم و یه تعداد بازی رو معرفی کردم به صورت ردیف‌وار.
درسته.
اما توی این کتاب چون نگاه کاملا نگاه مادرانه بوده و تلاش شده که از زبان یک مادر این کتاب نوشته بشه، من سعی کردم که تمام چالش هایی که قبل از بازی، حین بازی و بعد از بازی ممکنه که برای یه بازی اتفاق بیفته رو بیام تا جایی ممکن مطرح بکنم و این حالا بیس اصلی کتاب. اما توی فصل اول ما در واقع اومدیم کل بازی هایی که یک کودک در واقع 2 تا 7 سال نیاز داره که در طول روز انجام بده رو تو 3 حوزه اصلی تقسیم کردیم.
خوب.
اینجوری انگار که یه تور ماهیگیری دست خود مادره که خودش میتونه بر اساس این 3 دسته کلی بازی های مورد نیاز کودکش رو و بر اساس حالا ویژگی های شخصیتی و نیازها و علاقه کودکش این بازی ها رو در واقع یه توازنی ایجاد بکنه. البته تاکید میکنم نه به این معنی که مادر بخواد لزوماً هم بازی کودک بشه.
درسته.
به این معنی که مادر وظیفه بسترسازی برای انجام این بازی رو داره و اتفاق مهم اینه که خود کودک ما مستقل بشه تو ساخت این بازی ها.
بله. تو بخشای بعدی کتاب چی؟
بله. تو بخش دوم، بخش اول و اصلا بخش دوم مربوط به انواع همبازی هایی که یک کودک ما نیاز داره. حالا این مهمه که بدونیم که به هر حال والدین یکی از اعضای اصلی همبازی های کودک ما میتونن باشن، اما این کم و کیف چقدر، چگونه، در طول روز، در طول هفته، به چه میزان، به صورت مفصل تو قسمت اول این فصل دوم در واقع آورده شده. تو قسمت های بعدی سایر همبازی های کودک مثل همبازی های همسنش، همجنسش، همبازی های بزرگتر از خودش، همبازی های موقتی و انواع اینها به صورت مفصل صحبت شده. در واقع این یکی دیگه از بازوهای انجام یه بازی موفق هست. یعنی قسمت اول اینه که اصلا بدونیم چه بازی باید انجام بدیم، قسمت دوم اینه که حالا خب شناختیم این بازی چی باشه، اونو با چه کسی انجام بدیم، و تو فصل آخر کتاب حالا این بازی ها رو شناختیم و هم بازی رو هم در واقع معرفی کردیم، بدونیم که با چه ابزاری ما باید این بازی ها رو انجام بدیم. که تو این فصل آخر در واقع ما اومدیم از ابزارهای خام به عنوان مهمترین ابزار بازی کودک، من تاکید میکنم اسباب بازی نه، ابزار بازی کودک معرفی کردیم. به این معنی که خیلی از چیزهایی که ممکنه مورد نیاز کودک ما برای در واقع انجام بازی هاست باشه اصلا تو حوزه اسباب بازی نگنجه و خیلی از ما موقع ها ما مامان ها مانع از انجام اون بازی ها میشیم، اما اتفاقا خیلی خوبه که اینها رو بیاریم تو سبد بازی کودکان.
یعنی شما میخواهید بگید که اصلا یه بخشی از بازی های بچه ها که میتونه انجام بشه و خیلی هم جذاب و مفید اصلا نیاز به اسباب بازی نداره؟
دقیقا همینطوره. یه بخش مهمیش به همین ترتیب هست که اصلا نیازی به اسباب بازی نداره.
بله.
و یه بخشش هم این هستش که میدونید ما خب حالا منم خودم یه مادر، ما به عنوان یه مادر ممکنه که سبد اسباب بازی کودکمون خیلی پر باشه و خیلی موقع ها حالا هم جدای از این که فضای زیادی رو ممکنه اشغال بکنه و ذهن کودکمون رو خیلی شلوغ بکنه، خود این اسباب بازی ها گاهن خیلی اوقات تکراری میشن برای بچه ما، دلزدگی ایجاد میکنه و خب یه کارکرد خیلی موقتی میتونن داشته باشن. اما ما اومدیم ابزارهای خام رو به عنوان جایگزین اسباب بازی معرفی کردیم، به این معنی که با داشتن یه دونه از اونها میتونیم بیشمار بازی با همون یه ابزار در واقع انجام بدیم.
درسته. بسیار خوب. و سوال آخر این که با توجه به این که به هر حال موضوعاتی مثل روانشناسی کودک و اینها در تألیف این کتاب ها به ویژه در ارتباط و بازی خیلی اهمیت داره، چقدر سعی کردید که این اصول و مبانی علمی روانشناسی رو هم در این کتاب رعایت کنید؟
بله. محتوای این کتاب کاملا بر اساس اصول در واقع تربیتی شناختی کودکان هست.
درسته.
مبتنی بر نظریه شناختی هستش. اما ما حتی من اینو حالا نمیدونم شاید جاش باشه که بگم خدمتشون، تا میانه کتاب وقتی که نوشته بودم زبان علمی بود، اما بعد از اون یک دفعه تصمیم گرفتم که کلن زبان کتاب رو عوض کنم و یه حال و هوای مادرانه بهش بدم.
یعنی در واقع ما با یک کتابی مواجهیم که هم بعد علمی قوی داره، بله، هم خیلی کاربردیه و میتونه به راحتی مورد استفاده مادران عزیز قرار بگیره.
تلاش هم این بود، حالا انشالله که اینطور باشه که زبان مادرانه و خواندنی در واقع باشه.
خانم جعفری خیلی کار مهم و با ارزشی انجام دادید، یعنی یکی از خلأهای جدی که ما در بازار نشر داریم تولید چنین کتاب‌هایی، اونم با رویکرد بومی و برای مخاطب و جامعه ایرانی. حالا از یه طرف شما مباحث علمی رو در نظر گرفتید، چارچوب و مبنای علمی داره، از این طرف کاربردی، از این طرف موضوع در واقع موضوع مبتلا به زبان و ادبیات، زبان ادبیاتیه که مادرها میتونن استفاده کنن. اینا رو که کنار هم قرار میدیم واقعا کتاب رو تبدیل به کتاب بسیار ارزشمندی میکنه. خیلی ممنونم از شما برای این گفتگو و امیدوارم که در آینده نچندان دور شاهد درخشش بیشتر شما و آثار جدید شما انشاءالله باشیم.
سلامت باشین، لطف شما بزرگوارید.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
خب شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه، گفتگوی منو شنیدید با سرکار خانم محدثه جعفری، نویسنده ی کتاب با خیال راحت مادری کن. تا یکی دیگه از برنامه چاپخانه، بدرود.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای محمد رسول تبیک بود با مهمان برنامه. در ادامه برنامه چاپخانه در کنار ما بمانید. شما همراه برنامه چاپخانه از شبکه رادیوی فرهنگ هستید. در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. چاپخانه یک شمه هر هفته از رادیو فرهنگ به شما تقدیم می شود. ساعت 21 تا 21:30. من طوری کتاب می‌خواندم گویی که زمان در حال تمام شدن است. البته از لحاظ تخصصی هم همینطور است. همچنان که بزرگتر می‌شدم، آتش من نیز برای کمی تفریح و لذت بیشتر می‌شد. کتاب‌هایی می‌خواستم که نفسم را بند بیاورند و شهودم را به نگاهی دوباره وادارند. باربارا کینگ سالور، رمان نویس. کتاب‌هایی می‌توانند بیشتر به شما کمک کنند که بیشتر شما را به فکر کردن وادارند. سخت‌ترین راه یاد گرفتن سطحی خواندن است، اما یک کتاب برجسته که از ذهن نویسنده‌ای متفکر آمده باشد همچون کشتی افکار است که با حقیقت و با زیبایی به عمق دریا می‌رود. در ادامه برنامه چاپخانه، بخش کارشناسی برنامه به شما تقدیم میشه که به معرفی کتاب اختصاص داره. در دقایق پیش رو همراه ما بمانید.
این روزها یک لیوان آب خنک تصفیه شده در غزه به یک معجزه میماند. آن لحظه حس لمس لیوان کاغذی من را به بهشتی دور برد. گریه کردم چون غرورم تحریک شده بود. یعنی یک لیوان آب خنک اینقدر به وجدم آورده بود؟ یعنی یک لیوان آب گریه‌ام انداخته بود؟ خنک‌های لیوان وارد انگشتانم شد. انگشتانی که پوستشان شروع به کنده شدن کرده بود و اشک چشمانم را بی صدا جاری کرد. با نام و خواست یزدان و درود به شما شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه از رادیو فرهنگ، بخش کوتاهی رو که شنیدید مربوط هست به کتاب لهجه های غزه‌ای که به تازگی از انتشارات سوره مهر منتشر شده. خیلی خوشحال هستم که میتونم این لحظه با شما درباره این کتاب صحبت کنم و صدای جناب آقای محمد رضا ابوالحسنی رو هم روی خط داریم. جناب آقای ابوالحسنی مترجم این کتاب هستن. درود به شما جناب آقای محمد رضا ابوالحسنی، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
من خدمت شنوندگان محترم، اگر سوالی هست در خدمتم، بفرمایید.
زنده باشید. خیلی تبریک میگم به شما بابت انتشار این کتاب و ترجمه این آثار. من کتاب رو خوندم، خیلی دوست داشتم کتاب رو واقعا. حالا دلایلش رو هم در بین گفتگو عرض میکنم خدمتتون. این کتاب در واقع روزنوشت هایی هست از دو شاعر اهل فلسطین، دو شاعری که یکیشون در فلسطین زندگی میکنه، یکی دیگه در فکر میکنم بلژیک اگه خاطرم درست باشه. میخواستم ببینم انتخاب این روزنوشت ها چطور انجام شد، چون بگم آنم خیلی یک حالت علوکلنگی بگم داره، یک حالت مکمل داره. حالا باز صحبتهای شما رو بشنویم، شاید بهتر بتونیم به نظری که من میخوام منتقل بکنم برسیم. انتخابش به چه صورت بوده؟
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که بسم الله الرحمن الرحیم، از ابتدای بحران غزه همونطور که در جریان هستید، نویسندگان بسیاری که در واقع فلسطینی الاصل هستند و ساکن غزه بودن، سعی کردن که وقایع رو در واقع اونجوری که دارن از نزدیک میبینن و لمس میکنن برای کسانی که خارج از اون محیط هستن منتقل و روایت میکنن.
بله.
و این یادداشت ها در سایت های مختلف با رویکرد های طبعا سیاسی مختلف داشت منتشر میشد. یعنی مثلا جاهایی مثل شبکه الجزیره یا العربیه یا به هر حال جاهایی که رسانه های عربی زبان خبری بودن.
بله.
و دوست داشتن که شنوندگان یا بینندگان خودشون رو یا به هر حال مرتبطین با خودشون رو در جریان آنچه که در غزه میگذره قرار بدن. به همین دلیل از همون ابتدا شروع شد، حتی مثلا یکی از وزرای دولت فلسطین، گمون میکنم وزیر فرهنگشون، از همون ابتدا شروع کرد یه سری روزنوشت نوشتن درباره رویدادهای غزه از نگاه خودش.
بله.
طبعا همونطور که عرض کردم اینها نگاه‌های سیاسی مختلفی داشت، ولی فصل مشترک همشون این بود که در قالب روایت یا روزنگاشت یا عرضم به حضورتون گزارش‌های خبری.
بله.
آنچه رو که در غزه می‌گذره برای خوانندگان یا اصطلاح شنوندگان و بینندگان خودشون روایت می‌کنن. یکی از سایت های در واقع نسبتاً گمنام عربی شروع کرد شبیه همین کار را انجام دادن و از بعضی از مرتبطین خودش خواسته بود که روایت های خودشون رو در این سایت منتشر بکنن. این روایت ها به صورت کتبی و به زبان عربی طبعا نوشته می شد.
بله.
اما بعضی از اینها حتی همزمان با نوشته شدن به صورت پادکست هم رو همون سایت قرار می گرفت.
درست.
مجموعه این روزنوشت ها، من موقعی که متوجه شدم که حدود 10-12 قسمت از اینها نوشته شده بود و من به عنوان محقق داشتم سعی می کردم که مطلع بشم که در غزه چه خبره، فارغ از حالا نگاه عرض کردم سیاسی که به هر حال طبعا وجود داشت.
بله.
خواستم ببینیم که به لحاظ اجتماعی چه اتفاقی داره توی غزه می افته، چون بسیار مهمه برای هر شنونده یا بیننده یا کسی که داره ماجراهای غزه رو دنبال می‌کنه.
بله.
مطلع بشه که ساکنین غزه ماجرا رو چجور دارن میبینن و چجوری برداشت میکنن در واقع و فضای اجتماعی اونجا چجوری هست، به خصوص این ماجرا وقتی اهمیت پیدا میکرد که با طولانی شدن جنگ احساس میکردیم که احتمال داره که به هر حال تو جنگ مردم تا یه حدی آستانه تحمل دارن و بعد به سطوح میان و ممکنه که عوارض منفی جنگ خودش رو شروع کنه به نشون دادن، عوارض منفی شبیه همین که مردم به سطوح بیان خسته بشن و در واقع پشیمان بشن.
بله درسته.
پایداری یا ایستادگی که دارن در برابر این ماجراها نشون میدن. برای خود من سائقه اصلی یا اون چیزی که من رو سوق میداد به سمت اینکه دنبال بکنم، سوای اینکه خب به هر حال علاقمند رویدادهای جهان اسلام بودم، این بود که با کمال تعجب میدیدم علارغم تمام اون هجمه وحشیانه‌ای که علیه غزه وجود داشت و رسانه‌های غربی به خصوص فوکوس کرده بودند به پوشش این اخبار و دوست داشتن که کوچکترین اعتراض مردمی رو اونجا پوشش بدن به عنوان اینکه به هر حال مردم با مقاومت یا با حماس همراهی نمی‌کنن و اینها، با کمال تعجب می‌دیدم که حتی یه راهپیمایی مثلا 500 نفره 200 نفره حتی در یک میدان برگزار نمیشه و اگر میشد حتما پوشش داده میشد توسط رسانه‌های خبری، اگه چند برابر نمیشد حتما پوشش داده میشد برای اینکه خط خبری سیاسی اونها چنین اختضا میکرد و به همین دلیل خیلی علاقمند شدم که بدونم اونجا واقعا چه خبره، بیشتر هم همین که عرض کردم به لحاظ اجتماعی. و این روز نوشته رو که دیدم، دیدم که حقیقتا متمایز است از بقیه در واقع کارهایی که شبکه‌های خبری دارن انجام دادن. اونها معمولا گزارش خبری میرفتن و با این روی کرد یعنی روایت غزه پیش نمیرفتن. من اینجا مواجه شدم با نوشته هایی که نویسنده های مختلف داشتن می نوشتن.
درسته.
اغلب اینها قلم به دست بودن، یعنی اولین تجربه هاشون نبود.
بله بله.
بسیاری از مردم غزه اون روزها شروع کرده بودن تو شبکه های اجتماعی مابقع رو از طریق حالا هر شبکه اجتماعی که دم دستشون بود پوشش می دادن برای دنیای خارج، اما خب به هر حال نوشته یه چیز دیگریست و ماندگاری بیشتری داره.
بله.
از بین اونها اون 10-12 قسمت روزنوشت نظر من رو جلب کرد و از سر اتفاق با یکی از دوستانی که تو حوزه هنری حالا متولی کاری هستن،
بله،
گفتگو میکردیم. ایشون اظهار علاقمندی کردن که اگر چنین روزنوشت هایی وجود داشته باشه ما پیداشون بکنیم و در واقع
منتشر کنیم
به مردم خودمون هم، بله، برسونیم.
بسیار.
اینجا در واقع استارت ماجرا از اینجا بود.
بله، همونطور که گفتید این نوشته ها روزنوشت ها در واقع به قلم دو شاعر هستش.
بله.
یک مرد یک زن، در واقع اون چیزی که میخواستم تو بخش قبلی داشتم بهش اشاره میکردم این بود. دقیقا روزنوشت ها و روایت ها خیلی صمیمانه است، یعنی یک روایت رسمی گزارشی نیست. کسی انگار احساس میکنه که واقعا وارد زندگی اهالی غزه شده و داره با اونها زندگی میکنه، این دوره رو میگذرونه. از طرفی یک نگاه زنانه داریم، یک نگاه مردانه. نگاه مردانه یه مقدار عمومی تر، نگاه زنانه لطیف تر و در قالب نامه‌نگاری به برادرزادش هست. همه اینها نشون میده که شما زحمت کشیدین برای انتخاب این بخش ها و اینکه بتونید این نگاه رو نشون بدید. من یک سوال دیگه حالا اینجا برام به وجود میاد، این که در واقع این مجموعه میتونه ادامه دار باشه، یعنی ما لهجه های غزه ای دو یا حالا با یک عنوان دیگه به همین شکل داشته باشیم؟
من یه عرض تکمیلی داشته باشم. ببینید،
بفرمایید.
نوشت ها تا اون زمانی که من به انتخابشون در واقع دست زدم تعدادشون به 30 قسمت رسید و مصادف بود به لحاظ تاریخی تا قبل از اون عملیات وعده صادق ایران.
بله.
دقیقا تا اون زمان 30 قسمت از این روزنوشت‌ها توسط گمون میکنم 6 یا 7 نویسنده نوشته میشد.
بله.
یعنی یه نویسنده یا دو نویسنده تنها نبودن. یه تئاتریسین بود، 2 نفر شاعر بودن، یه خانم دیگری بود که 5 قسمت دیگه از این روایت‌ها رو ایشون نوشته بود و نویسنده های دیگری که هر کدوم 2، 3 یا 4 قسمت در واقع از این 30 قسمت رو نوشته بودن. منتها به دلیل اون عرض اولی که کردم دلیل این که این دو نفر یعنی خانم فاطمه و آقای یوسف
بله.
دو شاعر هستن، نگاه شاعرانه ای دارن، حالا صرف نظر از این که دارن روزنوشت می نویسن از یه ماجرایی که در اونجا اتفاق می افته، قلم تواناشون، این که تازه کار نیستن، تجربه های نوشتن رو از سر گذروندن و نگاه شاعرانه دارن. یکیشون خانوم هست، یعنی اون نگاه به تعبیر شما خانومانه به جنگ
بله.
و یکی دیگرشون اون نگاه عمومی و یکم خشنتر و سختتر، یکیشون نرمتر. این خیلی نظر منو جلب کرد به خاطر قلمشون
بله.
نظر از این که حالا به هر حال نویسنده های دیگری هم که اونجا وجود داشت روایت هاشون اونا هم داشتن روزنوشت می نوشتن، ولی به نسبت این دو نفر خامدستانه تر بود
بله.
روایت هایی که می نوشتن، یعنی گاهی توی روایت میل روایت می رفت به سمت قصه گویی، یعنی قصه به معنی این که در واقع سیر ماجرا رو خطی روایت بکنن که چه گذشته
درست.
در حالی که این دو نفر اینطوری نبود، یعنی سیر خطی نبود، برداشت خودشون رو اون هم برداشته کاملا انسانی بدون از هر گونه نگاه باسمه‌ای ایدئولوژیک یا سیاسی
دقیقاً
داشتن روایت میکردن. این خیلی نظر من رو جلب کرد و مثلا وقتی این قوت گرفت که دیدم خوشبختانه یکی 8 قسمت و دیگری 6 قسمت از این یادداشت‌ها رو نوشتن، یعنی 14 قسمت از 30 قسمت رو ما بدون کوچکترین حتی یک کلمه مثلا هست میتونیم منتقل بکنیم به در واقع خوانندگانی که بیرون از غزه هستن و دوست دارن شرایط اونجا رو ببینن. این دو نفر رو هم به نظرم رسید با توجه به اینکه حالا به هر حال زیغ وقتم بود، یعنی فرصتی تا نمایش کتاب نبود و خیلی دوست داشتیم که انتخابمون یه جوری باشه که برسه به نمایش کتاب، این 14 قسمت رو من انتخاب کردم و در واقع به ترجمهشون
خیلی تشکر میکنم جناب آقای ابوالحسنی که این فرصت رو به ما دادین در مورد این کتاب بسیار خوب با شما گفتگو بکنیم.
خواهش میکنم، نظر لطف.
زنده باشی، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در برنامه چاپخانه گفتگو کردیم با جناب آقای محمد رضا ابوالحسنی، مترجم محترم کتاب لهجه های غزه. امیدوارم که این کتاب رو تهیه کنید، مطالعه کنید و از اون لذت ببرید. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس برنامه بود، خانم سمیه جمالی. تا سلامی دیگر، بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه.